أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگواران. بناس دقایقی مصده وقت آقایون بشم، در طریق سخن ابتدا تبریک عرض کنم روز ولادت با سعادت امام رو، و همچنین که در آستانه عید سعید قدیر خم هستیم. انشاءالله خداوند همه ما رو مورد توجه قرار بده و همه ما از موالیان حقیقی آقا امیرالمؤمنین علیه السلام باشیم. عنوان بحثی که برای بنده در نظر گرفتن، تبارشناسی خطبه قدیر، بررسی تحلیلی منابع و مصادر، عنوانش اینه. توضیحی بدم که وقتی که قرار است راجع به قدیر صحبت بکنیم، باید تحقیق قائل بشیم. اگه به عنوان تخصصی بخوایم بحث کنیم، الان همه چی زمان تخصص شده است. راهی ما میخواییم راجع به حدیث قدیر صحبت بکنیم که سخن بسیار است و اینقدر گفتید و شنیدید و خوانده اید. اینجا صحبت، یعنی تمرکز میکنیم روی بحث خطبه قدیر و نه اون تکه معروف به من کنت مولا فهذا حدیث المولا. اون هم قصه جدا داره، اگرچه در بعضی از مسائلی که ما هم عرض بکنم یا به هم مرتبطه، یعنی نمیشه تفکیکش کرد همه جا، چون بحث ما در تبارشناسی است. به این معنا که ببینیم این خطبه‌ای که به نام خطبه قدیر معروف است و شنیده این کجا اومده؟ کیا نقل کردند؟ آیا نقلش درسته؟ آیا مثلا اگر کسی تشکیک کند؟ چون الان رسم شده، مخصوصا در زمانه حاضر، یک چیزای بسیار بدیهی رو دارن زیر سوال میبرن که آیا اصلا همچی چیزی بوده؟ باور میکنید که من اول فکر میکردم که یک شخصیت هایی که خیلی قدیمی هستند مثلا میبرن زیر سوال، که مثلا آیا حضرت موسی علیه السلام وجود تاریخی داشته؟ بعضا میگن این موهومه، بنی اسرائیل نیاز داشتن که یکی رو بسازن، یه شخصیتی رو، و یه چیزی خیلی فوق العاده بهش نسبت بدن برای اینکه یک پارچگی و هویت خودشون رو داشته باشن تو اون جامعه، چون از قدیم چیز میکردن که این گفتن ما ستم دیده هستیم، مظلوم هستیم، حق ما گرفته شده، و این رو خیلی بزرگ کردن. دارم بهتر بحث میکنم، حالا حق درستی یا اصلا هیچ محملی ندارد بماند. و گفتن که حضرت موسی وجود واقعی نداشته. حالا موسی خیلی قدیمیه دیگه، حالا حداقل 1300 سال قبل از پیغمبر ما اگر بگیریم. جالب اینجاست که حتی در دانشگاه اورشلیم، یعنی در اسرائیل، حالا یه وقتی یه کسی یهودی نیست یا اصلا یهودی ستیز است، با یهودی ها بده، یه نسبتی میده به یهودی ها، اما دوتا از عالمان خود یهودی در دانشگاه اورشلیم پایان‌نامه نوشتن، یعنی رساله علمی نوشتن و گفتن که موسی وجود خارجی ندارد. این خیلی داره. حالا رفتم عقب، حالا بیایم جلوتر. حالا بگیم اون خیلی قدیمیه، واقعا بخوایم رد پای موسی رو، مثلا حضرت موسی رو یه جایی پیدا کنیم که کجا جلوس داشته، کالسکش کجا بود، حرفایی که بعضی میزنن، میگن از طریق باستان شناسی ما میتونیم ردیابی کنیم بعضی چیزا رو. بگیم مثلا فرض کنیم که فرعونیا که دنبال حضرت موسی افتادن از این مسیر رد شدن، مثلا های چیزایی که بگیم خیلی قدیمیه. بعد آمدن راجع به حضرت عیسی، اون که دیگه خیلی کتاب قطوری یه دانشمند روسی نوشته و به صورت قاطع به زعم خودش، یعنی اثبات کرده که حضرت عیسی وجود نداشته است. بیایم جلوتر تا بگیم الان حتی شنیدم تو این چند سال اخیر حضرت علی رو هم یه عده‌ای در آلمان گفتن که وجود ندارد همچین شخصیتی و این ساخته و پرداخته جمعی است. خب اینها با هم متفاوتند، یعنی چیزی مثل وجود حضرت علی اینقدر براش شواهد هست که خنده‌دار به نظر مضحک به نظر میرسه، کسی بگه مثلا این شخص وجود نداره. حالا راجب قدیمی ها اونا بودن نادرسته، نمیخوام بگم اون درسته، ولی میخوام بگم باز یک محوری میشه پیدا کرد بگیم آقا مثلا شواهد کافی نیست. ولی کسی که در چند جنگ بوده، گزارش های آدم های متفاوت، اگه فقط شیعه ها گفتن شما بید آقا اینا عشق علی داشتن تو وجودشون، اینو هی مثلا پروروندن، هی مسائلی به حضرت نسبت دادن که مثلا نبوده و زیادش کردن فرض. ولی خب دوست و دشمن و یهودی و مسلمان و مسیحی و نصرانی و همه گفتند و حضور پررنگ در تاریخ اسلام، آخه این چطور این شما ممکن شد؟ خب این مقدمه رو گفتم برای اینکه وقتی الان بهتون بگم آقا کسی اومده یا کسانی هستند که الان هم میگم مد شده همه چیز رو زیر سوال میبرن، کتاب سلیم مال سلیم نیست، کتاب چی مال این نیست، نمیدونم فلان خطبه مال این نیست، خطبه فدکیه چنین است، خطبه چی فلان است، اینا که این برای تو فضای مجازی هم زیاد میبینید و میشنوید که اینها رو برای حسی زیر سوال میبرن، میگم یعنی مد شده، چون میگم یادم نیست قبل اونقدر، حالا به اندازه سن خودم یادم نمیاد 30 سال 40 سال پیش مثلا فرض خیلی از این حرفا بوده باشه، الان شدت گرفته از زمینه، نه اینکه نبوده، همیشه کسانی بودند که منکر شدن یه چیزایی رو، اما شدت و ضعفش رو عرض میکنم. خب ما به عنوان یک مسلمان در درجه اول و بعد شیعی، خطبه قدیم برای ما، یعنی خود قدیم، مسئله قدیم خوبیت ماست، بحث نداره. حالا یه وقت شما یه حادثه ای در گوشه کنار اسلام اتفاق افتاده، آیا فلان کس به سلام میگن در تاریخ، آیا فلان مرجع به فلان چی انگشتر فدیه کرد نکرد، نمیدونم چی کرد، این عده رو مثلا فرض کنید واکنش نشون میدن، اما قدیر چیز نیست که ما منکر بشیم یا از کنارش رو حرف بگذاریم بگیم آقا نبود، آقا راست میگید، مثلا فلان در فلان کتاب نیومده بنابراین نیست، نه اینجوری نیست، بس جدی هویت ماست، هم در مقام تبیین که اصلا چی بوده قدیر، و هم در مقام دفاع ما حرف داریم راجبه غدیر. پس اولا بحث ما راجب خطبه است، کما این که در عنوان آمده است. ثانیا این که هر دوتا جو میخواییم بگیم، یعنی هم بحث ما تبیینی تا یه قسمتی و هم بحث ما جدلی، یعنی با کسانی که میگن آقا هم چیزی اصلا نبوده. خب در بحث جدلی هم توجه داشته باشید، یه وقت هست ما جدلیمون با یه آدمایی است که کلا زیرا به همه چی رو میزنن از اول، چون ببینید در بحث قدیر ما بحث میکنیم که آیا مثلا مولا، ما بحث میکنیم چون اونا ما مجبور کردن، ما نیاز به این حرفا نداریم، اهل سنت وقتی که تشکیک میکنن مجبور میکنن ما رو با کنش نشون بدیم و جواب بدیم، آیا مولا دلالت بر این معنایی که شما میکنید دارد ندارد، این یه دغدغه است برای بعضی متکلمان که دفاع کنند. بعضی اونا گفتن آقا چرا اینقدر بحث میکنی مولا، اصلا هر چیزی نبوده در تاریخ، بعضی ها یعنی بودن، ابن حجر هیثمی در یک جا، ابن تیمیه، اصلا خود حدیث قدیم کلا زیرا بشو میذارن، دیگه نوبت به این نمیرسه که میایم بحث کنیم آقا مولا، من کنت مولا چه دلالتی داره، پیامبر دست علی رو بلند کرده که بگه این من رفیق دوست منه، هر کی با من دوسته با اون دوست باشه، علی رو اذیتش نکنید مثلا فرض کنید، چون فلان اتفاق افتاده که شما هم شنیدید بعضی این رو گفتن. خب میخوام بگم کسانی بودند که اصل حدیث قدیر رو از ریشه و اساس نفی کردن، ما صحبتمون با اینها نیست، چون مستنداتی داریم که اجمالا نشان میدهد غیر از مسئله حدیث قدیر، خود خطبه قدیر هم یعنی خطبه خوانده از پیغمبر، اینو میخوام بگم، حالا تا طول و تفصیلش بماند، آیا به اندازه 3 صفحه بوده، آیا به اندازه 10 صفحه بوده، اینا مراحل بعدی است. در این که در روز قدیر خطبه‌ای خوانده شده است، اول ما اینو بحث بکنیم. پس اولا حرف اونها رو کار نداریم، اینایی که میخوان از اساس بگن اصلا همچین چیزی نبوده است، چون هر سال گفتن، یعنی فرض کنید که یه متکلم بزرگی مثل فخر رازی که اهل سنت خیلی قبولش دارن، کتابی دارد به نام نهایت العقول و بسیار کتاب سختی هم هست، سختیه یعنی خیلی هنرمندانه خلاصه به خرج داده و تا تونسته زوغ زده اون مدعای خودش رو گفته و قوی هم هست، یعنی اگر میخوایم جواب بدهیم باید عالمانه جواب بدیم. و اونجا با عنوان یک مسئله طرح کرده که اصلا علی علیه السلام در حجت الوداع در غدیر اصلا همراه پیغمبر نبوده است تا بخواست. البته بعضی میگن این ریشه در قبلش داره، این کتاب الروض العنیق نمیدونم ابن زنجویه بخاری 350 دنیا رفته که بحث بپسند. خب اینا هیچ، اما این که میخوایم بگیم که حتما خطبه‌ای بوده است. خب اولا که بیایم روایات رو بررسی کنیم، اگر بحث ما جدلی است ما میخوایم اجمالا بگیم خطبه‌ای در میان بوده است، نگاه میکنیم به روایات اهل سنت. ما که میگیم بوده، شما که میگید نبوده، یا اونایی که میخوان تشکیل کنن، ببینید نوع روایات چجوریه. روایاتی که تو کتب خودشون اومده است، من نمیخوام الان از کتاب الکافی و تهذیب و استفسار اینها براتون روایت بخونم، میخوام از کتب اهل سنت روایات اونها رو براتون بخونم که اجمالا بدانید. ببینید حالا من اینجا خواستم اینو از رو بخونم که اشتباه نخونم، یه بعد خواستم خلاصه‌تر بشه، وقتی پرینت گرفتم اون پاراگرافش گرفت حواسم نبود که منابع رو براتون بخونم، ولی خب بعدش هست براتون میخونم. ببین عن زید بن ارقم، وقتی میخوایم یه چیزی رو اثبات بکنیم میگیم سراغ صحابه که پیغمبر رو دیدن در غدیر خم حاضر بودن و آدم های معمولا اسم و رسم دار هستند. کسی نمیگه دیگه زینب ارقم کیه؟ مگه بوده زمان پیغمبر؟ مگه درک کرده؟ حالا روایت مفصلش رو خواهم بود. خطبنا رسول الله یوم غدیر خم، کامسترش رو میخونم، حالا فقط این عبارت ها رو ببینید. حذیفه یمانی، باز دیگه از ان رسول الله صلی الله علیه و سلم خطب بغدیر خم تحت شجرات. میگم روایت طولانی، من میخوام این خطبه رو عنوان خطبه رو فقط بگم. عن عمر زیمر و زید بن ارقم، از هر دو خطب رسول الله یوم غدیر خم. تا باز دوباره این روایت دیگه، قدم فینا رسول الله، یعنی بر ما وارد شد، به وادن بین مکه و المدینه یدعا خمن، و یک وادی که نامش چی بود؟ خم. خطیبن، ببینید تأکید من روی این کلمه خطبه، خطیبن به ناس. ببینید عبارت خطبنا، خطیبن، قام خطیبن، این مکرر توی عناوین اومده. حالا من یادم رفت اینجا اسم ببرم. ببینید خب کسانی هستن از عالمان، وقت نگید حالا اینو چیزای من فرابرده های من، نه، عالمانی بودن در طول تاریخ که نشستن زحمت کشیدن اینها این متون رو دستبندی کردن، در آوردن، کار کردن روی مصادرشون، منابعشون، که حالا مثلا بعضی هاشون خیلی مشهورن، مثل صاحب عبقات رضوان الله علیه، عبقات الانوار، علامه عینی و دیگران. از جمله حالا من اینجا چند تا روایت رو که میخونم چون دم دست بوده عرض میکنم خدمتتون، که مرحوم پدر ما محقق طباطبایی سید عبدالعزیز طباطبایی، اگر شناخته باشید، ایشون یک کتاب داره به نام الغدیر فی التراث الاسلامی، یعنی غدیر در میراث اسلامی، یعنی چه کسانی راجع به غدیر کتاب نوشتند، کتاب شناسی غدیر. منتها خب یه کار عالمانه ای کردن، چون که از همون سده های اول شروع کردن، یعنی نسخه های خیلی کهن، هر ردپایی که از غدیر پیدا کردن کسی کتاب نوشته است ایشون معرفی کرده، و لذا طبق قرون اومده جلو، یعنی قرن دوم، قرن سوم، کتاب این توهی دسته بندی شده، فصل بندی شده. فرض کنید کهن ترین ردپا رو که نگاه بکنید مال خلیل ابن احمد فراهیدی است، که صاحب کتاب لغت معروف العین، اگر دیده باشید یا شنیده باشید. این خلیل ابن احمد عالم عجیب غریبی است، یعنی ذو فنون است و واضح علم عروض، علم عروض تو ادبیات اینقدر معروفه، واضحش این آقای خلیل ابن احمد است. خب حالا از کجا بدانید که جناب خلیل ابن احمد راجع به خطبه غدیر حرف زده؟ خب یک اجازه نامه‌ای هست به نام اجازه ابو غالب زراری به فرزندش، که اینو مرحوم آقای اسد محمد رضای جلالی رضوان الله علیه استاد ما تحقیق کردند و منتشر کردند. این اجازه های حدیثی فایدهش اینه، شاید الان فایدهش کم باشه یا به چشم نیاد، حالا دیگه اساتید ما اینجا نشستن آز خواهیم کن، ولی در قدیم اهمیتش بیشتر بوده، چون گاهی یک چیزهایی رو اشاره میکردن که من دارم به تو اجازه میدم، شیخ اجازه من این بوده، خب چی رو اجازه میدن؟ فلان کتاب، فلان رساله، وقت اسم یک رساله ها و کتاب هایی رو ممکنه ببرن که الان به دست ما نرسیده. یک سند و دلیل برای اینکه همچین کتابی در تاریخ داشتیم چیه؟ همین اجازه نام هاست که از لابلای این اجازه ها ما میکشیم بیرون این معلومات رو. فواید اجازه بیشتر از این هاست. حالا بحث حدیثی نمیخوام بکنم، یک شرط داخل اینه که الان دارم عرض میکنم و یکیش همینجاست. وقتی این آقا اجازه میده به پسرش به نوش که آقا این از طرف من اجازه داری حدیث روایت کنی، اونجا اشاره میکنه که من و پدرم محضر خلیل ابن احمد فراهیدی رو درک کردیم و ایشون جزء له جزء فی خطبت یوم الغدیر، یعنی یک جزء حدیثی دارد که مفادش چیه؟ ببین نه فی حدیث الغدیر، تأکید میکنم آقا میخوام من دنبال این، مثل اینا که با کامپیوتر سرچ میکنن دنبال خطبه خطبنا خطبه اینجوری فی خطبه فی خطبت غدیر، یعنی خلیل ابن احمد رساله ای دارد در خطبه غدیر خم. خب خلیل احمد کی بوده؟ 175 هجری قمری از دنیا رفته، رفته میدید خیلی قدیمیه دیگه. حالا از اونجا به بعد بگیرید تا بیاییم. اسم اینا رو بردم برای این که مرحوم طباطبایی در ضمن این که کتاب ها رو معرفی میکنه، نسخه هاشون هم معرفی میکنه، گاهی بعضی روایت ها که مهمن یه دلالت تاریخی داره، یه دلالت کلامی داره، به ما کمک میکنه در فهم این معانی، اونها رو هم بیان میکنه. خب و همچنین ان ابی رافع که دیگه من قام خطیبن به ناس، ان زید زید ابن ثابت که میگه خطبنا رسول الله و و و. خب آیا در کتاب‌های مهمی از اهل سنت آمده است؟ سوال ممکنه یکی بگه آقا درسته شما یه روایتی پیدا کردید از زید بن ارقم، از فلان ابن فلان، اینا توی کتاب‌های بعدی اومده، نه کتاب‌های مهمی مثل فرض یکی از صحاح باشه، مسند احمد باشه، میگیم اتفاقا تو اینا اومده. از این جهت هم دست ما خالی نیست. ببینید صحیح مسلم و مسند احمد که دیگه از امهات منابع روایی اهل سنت، حالا اینا این شش تا شدن کتب سته. بعضی اهل سنت کمی هم ناراحت هم هستن، میگن نه این بعضی فکر کنن که فقط هم اینا خیلی مهمه، کتاب های مهم دیگه ای هم داریم ولو داخل اینا نیستن اما مهمترن، یعنی از یه جهاتی باید شیوخ مشایخ بخاری هستن، مقدمه بر بخاری هستن، مثل فصل المصنف ابن ابی شیبه و المصنف عبدالرزاق و اینا. خب در تعبیرش اینه که پیامبر برای ما خطبه خواند، عبارت عربی شده من اینجا نوشتم یا نه، و در آن خطبه حمد و ثنای الهی را به جای آورد. خب چی خونده پیامبر؟ چی فرمودن؟ و مردم را به آنچه که خدا میخواست موعظه کرد. ابوبکر هیثمی باز از بزرگان اهل سنت و کتاب داره مجمع الزوائد، ایشون شاگرد ابن حجر عسقلانی است، بخوام بگم یعنی بشناسید، ایشون عبارتش اینه، میگه به خدا سوگند راویان میگویند، من فارسیش رو اینجا نوشتم، پیامبر تمام اموری که تا روز رستاخیز واقع میشود برای ما بازگو کرد. این تأکید برای اینکه خطبه مفصلی بوده است. آخه گاهی خطبه ها کوتاه بودید، بعد خطبه در نهج البلاغه در جای دیگه 3 خطن 4 خطن 5 خطن به نام مقتضای حال ممکنه خطیب تشخیص بده که الان وقتش نیست طولانی حرف بزنه، هوا خیلی گرمه، جاش نیست به هر دلیل. اما اینجا وقتی خود این محدثین اهل سنت اینجوری دارن توصیف میکنن که خطبه چنان بوده است که پیامبر اکرم همه چی رو برای ما گفت، در اینجا به دنیا و آخرت ما حرف زد. خب سوال، اگر همچین خطبه ای هست که دارن بعضی ها توصیف میکنند، این هیثمی و نمیدونم کی و کی که از بزرگان اهل سنت هستن، خب این خطبه کو دارید توصیف میکنید؟ خب چرا خود خطبه رو بیان نکردید که ما بفهمیم؟ ابن کثیر دمشقی، من باز میخوام اینها رو تأکید کنم، ببینید ابن کثیر از کسانی است که خیلی چیزایی که من و شما قبول داریم و زیر سوال برده. در کتابش فرض کنید که یک حدیثی رو که در منقبت امیرالمؤمنین علیه السلام هست 4 صفحه باور کنید، 4 صفحه رحلی، نه 4 صفحه جدید، راجبش حرف میزنه. یک سند میاره و به سند انفلان و به طریق آخر انفلان، بعد آخرش میگه فی قلبی منه شیئون، این دلش رضا نمیده قبول کنه. بگو آقا چهار صفحه تو داری سند میاری، بعد هم نمیپذیره چون شاگرد رسه این نیست دیگه، از همون یافت است. عبارتش رو ما میخونیم با یه تیکش لاقل کاری داریم. حالا ابن کثیر در البدایه و نهایه جلد 5 صفحه 227 در حوادث سال 10 هجری طبیعتاً، چون کتابش تاریخه و تاریخ رو حسب سال شمار می آورد. بله، فصل فی ایراد الحدیث الدال علی انه صلی الله تو پرانتز خطب به مکان بین مکه و المدینه. ببینید خطبه باز حدیث نیست که فقط حضرت فرموده باشن یه چیزی رو. بله، در حال رجوع از حجۃ الوداع قریب من الجحفه یقال له غدیع خم، دیگه اینو تصریح دارن در جحفه منطقه‌ای به نام غدیع خم. خب چی بوده خطبه بین مکه و مدینه در این منطقه؟ فبین فیها فضل علی ابن ابی طالب، در این خطبه منقبت و فضیلت علی ابن ابی طالب را پیامبر بازگو کرد. ببینید این دیگه تصریح دیگه، خطبه مکانش و زمانش و همه چیش، منتها میزنه به آخرش خراب میکنه. میگه تکلم فیه بعض من کان معه به ارض الیمن، این شاید عبارت درست نه، میگه غدیر خمی بوده است، پیامبرم خطبه خوانده است، اما مفاد خطبه چی بود؟ این که در یمن یه عده شاکی بودن از امام علی، ناراحت بودن، پیامبر سر یه قصه ای و پیامبر دست علی بلند کرد که بگه از علی ناراحت نباشید، علی جایگاه خوبی داره، سفارش کرد که از علی ناراحت نباشید. پس ببین اصل، حالا ما با تیکه اولش حداقل میتونیم استناد بکنیم که غدیر خمی بوده است، خطبه ای هم بوده است، چون بعضی میگن خطبه نبود. حدیث غدیر رو همینطوری روایت میکنن با عنوان یک حدیث که قال رسول الله صلی الله علیه و آله من کنت مولا فعلی مولا. تازه اون بقیهش هم ابن تیمیه میگه قطعا ساختگی است که اللهم وال من والاه و عاد من عادا، میگه اگه تازه اولش هم قبول کنین نصف دومش قبول کنین. خب اون بماند. تازه بحث هم که باید بحث حدیثی هم بکنیم که یک حدیث که یهو متولد نمیشه که. ببینید هر حدیثی که شما نسبت بدید به پیغمبر صلی الله علیه و آله یا به یک معصوم، بفرمایید مثلا پیغمبر فرموده النظافت و بدن ایمان، بس حالا این هم حدیث نیست، میدونید که اگه جستجو کنید میبینید تو هیچ منبع حدیثی هم چیزی وجود نداره. ولی معروف ما از وقتی بچه دبستانی بودیم روی دیوار مدرسه بود نوشته بودن که النظافت و منال ایمان، حالا سلمنا که. ولی واقعا شما تصور کنید که هم اصل پیغمبر بودید در رکاب حضرت بودید، یه ها حضرت بفرمایید النظافت و منال ایمان، بعد آقا شما ببخشید حالتون خوبه، یه باید یه زمینه ای داشته باشه که یک سخنی از انسان صادر بشه. فرض کنید یکی کاری بکنه که کثیف، یکی رو ببینه میگه آقا این کارو نکن فلان حرفا، بعد پیغمبر در ادامش بگه آقا خوب نیست النظافت و منال ایمان، یعنی با توجه به اون شرایط و اون حرفا با اون زمینه. خب وقتی ما میگیم حضرت حق حضرت زهرا خودن، میگن چرا ابوبکر گفته که چون که فرمود نحن معاشر الانبیاء لا نورث، خب کجا این حرفو پیغمبر زدن؟ حرف از ارث بوده، پیغمبر چیزی میخواستن؟ میخوام بگم یعنی گاهی ما فقط یه تیکر میگیریم، آقا قبل و بعدش باید توجه کنیم تا بتونیم بهش استناد بکنیم، تا بگیم درسته پس این معنا مراد پیغمبر بوده که من پیغمبر از خودم ارثی به جا نمیگذارم. ارث ما پیغمبران حالا به تعبیری علم و دانش رو مثلا چیزی که بعدا توجیه میکنن. اینجا هم سوال شمایی که میبرید حدیث رو فقط میگید که قال رسول الله من کنت مولا فهذا علی مولا، این پیغمبر چطوری گفت؟ آخه باید یه زمینه ای داشته باشه، کسی تشکیک کرد در امام علی، کسی به امام علی بد گفت، اتفاقی افتاد، پیغمبر میخواست چیزی رو اعلام بکنه، کجا بود؟ اگر در مکه و مدینه بود همونجور که توصیف اینا هست، اگر وقتی میخونید شرح حال و یعنی شرح قصه قضیه خم که اینقدر هوا گرم بود که بعضی ها من المسلمین کسی بود که عبا روی سرش میانداخت، بعضی روی پاش میانداختن از روی پاش که گرما مستقیم میخورد، مثلا فرض کنید واقعه قضیه خم 10 صبح بوده 11 صبح بوده، آفتاب تون بوده، بیابون هم از دیگه سایبون و اینا که نبوده، ولو اینکه حالا یه جاهایی رو مرتب کردن زیر نخل و اینها که مسلمان جمع بشن، اما به این جور که سقف و اینها که نبوده. خب سوال، پیغمبر اکرم صلوات الله علیه مردم رو در همچین جایی نگه دارن، اونایی که رفتن جلو برگردن، اونایی که عقبا منتظر بشین تا برسن، یه حال فقط بگه من کنتم الله فعلایی، حتما یه مقدمه، یه حرفی، یه بیانی، یه موضعی باید باشد دیگه. مثل حوادث دیگه که از کنم خدمتتون که خیلی ساده به نظر برسه که ما یه بگیم ان نصافت و من ایمان یا بگیم یا چی. خب پس عرضم این است که اینجا مثل ابن کثیر دمشقی، مثل نورالدین هیثمی، مثل که که حالا الحمدلله علمای ما علامه امینی در القدیر، علمای دیگه زحمت کشیدن، جای خودش انشالله، شما اهل فضل و کمالی، همتون طلبه هستید و آشنا هستید، من نیاز هست من تفصیلات رو بگم و حتی خودتون یا خوندید یا مراجعه میکنید. خب کسی بوده از اهل سنت که خطبه رو بگه؟ بله، مثلا ابن مغازلی خب سنی است، البته مرحوم آقای نجفی مرعشی رضوان الله علیه در مقدمه که آورده نوشتن که انه شافعی فی المذهب، اشعری فی الاصول، همچین عبارتی دارد، ولی مرحوم پدر ما مخالفه و ایشون میگه من از روی قرائن به دست آوردم که ایشون مالکی است. حالا مالکی یا شافعی، تازه مالکی هم باشه میاد جزء اصحاب حدیث محسوب میشه، یه جورایی کار سخت‌تر میشه براش. حضرت سنی است، من شیعه نیست. حالا یا مالکی یا شافعی در مناقب علی بن ابی طالب حدیث 23 نگاه کنید، خطبه حدیث قدیر خم رو روایت کرد، ولو روایتش ممکنه با روایتی باشه که بعضی از منابع ما متفاوت باشه، اما اینجور نیست که فقط بگه که پیامبر در روز قدیر خم علی را دست علی را گرفت و بلند کرد و فرمود من کنت مولا، این چنین نیست. خب این به روایت مسلم که اینجا فارسیش رو خوندم، اینجا عربیش رو آوردم، ببخشید پس من بخونم براتون که مستند باشه. ببینید، به روایت مسلم، قال حسین با صاد لهو، یعنی لزید ابن ارقم، حسین با زید با هم یه حرف میزن، چی میگه؟ میگه قد لقیت یا زید خیرن کثیرن، میگه آقا ما نبودیم با پیغمبر خیلی، تو که خیلی با پیغمبر بودی، رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سمعت حدیثه و غزوت معه و صلیت خلفه، هم پشتش نماز خوندی، هم اگر یه وقت جنگی چیزی بود تو جنگ با شرکت کردی، هم نمیدونم ببین همه جا بودی. لقد لقیت یا زید خیرن کثیرن، حدثنا یا زید ما سمعت من رسول الله، تو که اینقدر با پیغمبر بودی یه چیزی برای ما بگو، یه چیزی. خب وقتی کسی که خیلی با پیغمبر بوده باید یه چیزی بگه که جزء خلاصه بله دونه درشتای مثلا اون حوادث باشه و قابل طرح باشه. آقا تو که این همه سال با پیغمبر بودی یه چیزی برای ما بگو. قال یا ابن اخی، اولا که کمی ناز میکنه، والله لقد كبر سنی و قدم عهدی، آقا من دیگه سنی ازم گذشته، پیر شدم، نسیت و فراموش کردم، بعض الذي كنت اعی من رسول الله صلی الله علیه و آله، فما حدثتكم فاقبلوا و ما لا فلا تكلفوا، اگر حالا با این حال که میگم سنم گذشته، اگر یه چیزی رو گفتم از من بپذیرید و چون و چرا نکنید، و اگر نگفتن دیگه مثلا همونقدر خودتون رو به زحمت کنید. حالا چی میگه بعد از این مقدمه؟ ثم قال قام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یوما فینا خطیبا، ببینید تأکید روی باز خطبه خواند پیغمبر، به ما این در کنار برکه‌ای آبگیری، یدعا خمن بین مکه و المدینه، فحمد الله و اثنا علیه، حمد و ثنای خدا به جا آورد و وعظ و ذکر. ببینید پس یه کلمه نیست دیگه. ثم قال اما بعد الا ایها الناس فانما انا بشر یوشک ان یأتی رسول ربی فاجیب و انی تارکم فیکم ثقلین اولهما کتاب الله و ابا. ببینید همینطوری، این عبارت صحیح مسلمه، یعنی هم به خطبه بودن عنوان خطبه رو آورده، هم یک بخشی از خطبه رو هم ذکر کرده است. بنابراین این که بخواد کسی ادعا بکنه بگه که اصلا خطبه این نبوده است، فقط صرف حدیث است، حدیث قدیمی، میخوام بگم این با اون مقدمه‌ای که براتون عرض کردم اصلا جایی ندارد. خب گاهی هم میبینید که این که خطبه خوانده است، رو ببینید، اینو توجه کنید دوستان عزیز، شما اهل تتبع هستید، طلبه هستید، اگر یه وقتی حدیثی رو میخواید همه جوری دنبالش بگردید پیدا کنید، فقط نباید اکتفا کنید به منابع حدیثی، به این بگردیم ببینیم صحیح مسلم چی داره، بخاری چی داره، کی چی داره، یا توی شیعه مثلا فرض کنید که کتب حدیثی مشهور، گاهی ممکنه یک کتاب ادبی باشد، گاهی ممکنه یک کتاب تاریخی باشد، اصلا اون راجع به جغرافیا و بلدان کشورها مناطق داره حرف میزنه، ولی به مناسبت فرض کنید میرسه به منطقه خم، خ و میم، بعد یک زیادی از غدیر خم میکنند، اینا به عنوان استشهاد و شاهد برای ما کمک میکنه. پس این لزوماً حتما شما نباید دنبال منبع حدیثی بگردید. حالا من مثال میزنم براتون غیر از اون. یک کتابی دارد یکی از ادیبان نیشابور خراسان به نام ثعالبی، ابو منصور ثعالبی، 329 یا 329 از دنیا رفت، المضاف ثمار القلوب و المضاف و المنصوب، خوش ادیبه، بهش میگن جاحظ نیشابور، با خارجی ازش وقتی یاد میکنه میگه جاحظ نیشابور، یعنی اینقدر ادیب بوده. بله، این مضاف و منصوب اومده کلماتی رو که با هم مضاف و مضاف الیه هستند متعرض شده، مثلا ما نمیگیم قالی کاشان، انار صابه، مثلا ترکیبات اضافی هستند. من بیام این بعضی لغتایی که مشهورن رو توضیح بدم، مثلا لیله، بحث لام، حرف لام، لیلة القدر، بعد توضیح میده لیلة القدر یه اضافه معروفی است در قرآن اومده، معناش اینه فلان، بعد میگه لیلة الغدیر، پس ببینید طرف محدث نیست، من اومدم یک کتاب ادبی بنویسم، اصطلاحات رو شرح بدم، ولی برای ما خودش یک استشهادی است که نگاه کنید یک ادیبی که اصلا در مقام بحث کلامی و عقیدتی هم نیست، ولی استشهاد میکنه به این و اونجا ذکر میکنه میگه خطبه. ببین حرفم باز تنها حدیث قدیر نیست، سخن ثعالبی در این کتاب ثمار القلوب این است که حالا نمیدونم عبارت شو آوردم که خطبه خواند پیامبر در چنین شبی و حتی یک شعری رو هم میآورد که این که می فرماید اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله ابن تبا تبا، این را به شعر در آورده است و شعرش رو نقل می کند که قشنگه که من به دعای پیغمبر خلاصه خوشنودم که پیغمبر همچین دعایی رو کردم. اگه محبت علی علیه السلام رو انشاءالله داشته باشیم مشمول دعای خیر پیغمبر اکرم هستیم. خب عرض می کنم خدمتتون که این اجمالا که بدانید منابع دیگه ای هم هست که اینها رو می آورد و اول کتاب الغدیر در مقدمش هم علامه امینی اونجا منابع رو دستبندی می کنه، میگه آه من که دارم بهتون میگم حدیث غدیر مستند هست، فقط محدثین نیاورده هست، فرض کنید که عالمان تفسیر و علوم قرآن، بعد می شمارد فرض کنید طبری، قرطبی، ابن عطیه مثلا فرض کنید و عالمان لغت که من جمله همین ثعالبی، گاهی توی کتاب اصلا در مورد جغرافیا که مثل معجم البلدان یاقوت حموی است که کتاب در مورد جغرافیا است، ولی گاهی به یه مناسبتی می‌بینید که در زیلش می‌آورد. خب این که عرض کردم خدمتتون که گاهی بحث ما جدلی است و گاهی طبیعی نیست. اگر جدلی باشد به اهل سنت عرض می‌کنیم که هم حدیث قدیم جایگاه ویژه دارد که اون بحث جداست و حتی خطبه خوانی پیامبر هم هست، اما اگه بحث تبیینی باشد چون من باید همه اینا رو عرض کنم به عنوان مستند برای ما هم مفیده، خب در کتب ما فرض کنید که عالمان ما این رو حدیث قدیر رو برای ما نقل کردند. حالا علامه امینی در القدیر ممکنه کوتاه‌تر آورده باشد، چون عرض میکنم خدمتتون خیلی متفاوته که من برای شیعه ها دارم صحبت میکنم، مخاطب من شیعه است یا مخاطب من یک سنی است و دارم باهاش مجادله میکنم، چون قسمت هایی که به نظر ایشون سندش معتبرتره لذا یه قدری هم قیچی کرده و اون قدری که محکمتر هست اون رو آوردن، لذا کوتاهتر است اون چه که علامه امینی آوردن نسبت به آنچه که در احتجاج تبرسی آمده است یا تبرسی به نظر من، چون شمالیه به نظر من، اگر شمالی باشد و اهل تفرش نباشد میشه تبرسی، مال تبرستان، ولی اون تبرسی صاحب مجمع البیان اون میگن مال همین منطقه است، حالا این هست بله میگن مال اونجاست، حالا شما تبرسی از من بپذیرید. تبرسی در احتجاج که از مشایخ ابن شهرآشوب مازندرانی مفصل آورده، شیخ ایشون فتال نیشابوری در روضة الواعظین، این هم باز یکی از کتب ماست، ببینید احتجاج تبرسی. بعد الیقین ابن طاووس، ببینید به سه سند، یعنی یه سندش میخوره به امام باقر علیه السلام، یه روایتش میرسه به زید بن ارقم که چند روایت در کتب اهل سنت دارد، و یکی هم به حذیفه ابن یمان میرسد. در التحسین دارد، در الاقبال در سه کتاب ابن طاووس آمده است، در العدد القویه برادر علامه هلی، برادر بزرگ علامه هلی است، ایشون فقط یک کتاب دارد که به دست ما رسیده است و همین کتاب العدد، اونجا نقل میکنه. نزهت الکرام و بستان العوام شیخ جمال الدین محمد ابن حسین رازی نقل میکنه، روزه رو که عرض کردم دیگه، از صراط المستقیم بیازید که حالا بعد از این هاست، نهج الایمان ابن جبر که از بزرگان قرن هفتم هجری است، اون هم هست. آها ببینید این عبارت چیز رو اینجا آوردم، لیلة القدیر توی عبارت ثعالبی نیشابوری، هی لیلة التي خطب رسول الله صلی الله علیه و آله، باز اینجا نمیگه شبی بود که پیغمبر فرمود من کنت مولا، باز اینم تصریح ثعالبی است، به قدیر خم علی اقطاب الابل فقال فی خطبته من کنت مولا فعلی مولا اللهم وال من والا، این تتمه رو که ابن تیمیه میگه قطعا جعلی است که عرض کردم، بنصر من نصره و اخذل من خذله، و توضیح میدهد که این شبی است که شیعیان امیرالمومنین این شب را گرامی میدارند، چون توضیح بده دیگه، این لیلة القدر لیلة الحریر مثلا، بس اگه شما بخود که لیلة الحریر چیه، مثل یه فرهنگ لغت، یا آقا یه شبی است که جنگ خیلی داغ بوده در صفین، بهش میگن لیلة الحریر مثلا. خب این از این منابعی که عرض کردم. اما سؤالی که می شود در مقام جدل هنوز باقی است که اگر مسلم در صحیحش چنین گفته، اگر احمد ابن حنبل در مسند احمد چنین گفته، خب چرا متن رو نیاوردن؟ چرا غیر از اونها نیاورده اند؟ خب ما یه قدری هم باید نگاهمون رو به اوضاع و احوال تاریخ در اون سده های اول، نمیشه از همینطوری فقط قضاوت کنیم، باید واقعا بریم محیط رو ببینیم، ببینیم چجوری بوده که اینا چقدر آزادی عمل داشتن، چه چیزایی رو میتونستن روایت کنن، چه چیزایی از ترسشون باور کنین، حتی کسانی هم که نمیخواستند کتاب رو صریحتن بنویسن، بعضی از متون ما هست که یه چیزی رو از ترسشون حتی نصف کاره دو قسمتش میکنن، یه متن رو یه تیکش رو یه جا میارن، یه تیکش رو یه جا میارن، از ترس این که اگه با هم زمین میکنن مثلا مچشون رو بگیرن حاکمین وقت، حالا وقتی یا بنی امیه است یا بنی عباس، که اینا هر کدوم، ببینید وقتی میگیم حدیث و سخن از تدوین حدیث میاد، حالا من از زبان اهل سنت، اولین کسی رو که اسمی برن معمولا که حدیث رو نوشت و به صورت رسمی تدوین کرد، ابن شهاب زهری است، این معروف، حالا ما میگم دیگه مخاصمه به باخس به لسان خودشون، میگوید وقتی که حرف از حدیث قدیر می آید، ابن شهاب زهری می گوید لا تحدثو بها به شام، آقا حدیث قدیر اگر هم شنیدی رفتی کم اومرتر نما ما با دو حرف بزنی، و انت تسمعو ملع اذنیک سب علی، این قدر همه جا داری می شنیدی که دارن به علی دشنام میگن استجیب الله، وقت تو بخوای بیا اینجا بگی آقا پیغمبر فرمود قام خطیبن و چنین فرمود و چنین فرمود، تک کفارت میکنن، اصلا جا نداره که همچین حرفی بزن. بله بعد میگه والله ان عندي من فضائل علی علیه السلام ما لو تحدثت بها لقتلت، من اینقدر روایت در حدیث فضائل علی دارم که اگر بگم منو میکشند، این حرف ابن شهاب زهری است، تازه در امانه چون بخشنامه کرد براش عمر ابن عبدالعزیز خلیفه عمری، به دو نفر نامه نوشت که آقا شما حدیث رو تدوین کنید، یکی ابن حزم ابوبکر ابن حزم، یکی تازه با این حدیث بگی که من الان پیدا نمی کنید، شما الان توی روایت ها پیدا نمی کنید فضیلتی امیرالمومنین به روایت همین آقای ابن شهاب، با اینکه داره خودش میگه من اینقدر میدونم که اگه بگم کشته میشم. خب عرض کنم خدمتتون که حالا واقعا از مظلومیت امیرالمومنین. شما نگاه بکنید حتی بر مبنای خود اهل سنت ما با عنوان شیعه بحث نمی‌کنیم. آقا شما قبول دارید که به صحابه پیغمبر نباید جسارت کرد؟ اینها مسئولن. مگه نمیگید عدالت صحابه؟ مگه یه خط قرمز دور اینها نکشیدید که کسی متعرض اینها نشه؟ حتی ما وقع بینشون رو هم گزارش نکنید. بعد میگم سکوت کنید. جنگ یمن چطور شد؟ آقا نمیخواست خیلی گاز بزنه. آبو کنید. شد حالا یه دی با هم دیگه درگیر بودن. نشد بلند حرف. اینجا می فقهاشون قال الثريابي من شتم ابا بکر فهو کافر. کسی که به ابوبکر دشنام دهد کافر است. چطور کسی که سب علی میکنه؟ مگه علی از صحابه نیست؟ حالا نگیم امام چهارم نیست، خلیفه چهارم نمیدونم، امام مفترض طائی که ما میگیم صحابه نیست، صحابه جلیل القدر پیغمبر نیست، یکی از همین خلفایی که شما میشمارید نیست. خب لا یصلی علی، اگر کسی که به اولی دشنام دهد نماز نداری. این فقیهشون داره فتوا میده. قیل له که فکیف نصنع و هو یقول لا اله الا الله. آقا این که بالاخره مسلمونه که لا اله الا الله که میگی آخه. گفت قال لا تمسوه بعیدیکم، دستش نداری. حالی کم کوتاه آمد آخه، بیش گفتن این که لا اله الا الله که میگه لا اقل بند خدا. ارفعوه بالخشب، آره با دو تا چوب اینطوری فصل کن سجگه بله بخوام یه حیوان نجسی رو برداریم چطوری. آره حتی تواروه فی حفرته، تا او رو مثلا دفنش کنید. و قال احمد دنباله همین عبارت هست که اهل البدعه لا یعادون ان مرضوا ولا تشهد جنائزهم ان ماتوا، اگر مریض شدن به عیادتشون نید، اگر هم مردن تشییعشون شرکت نکنید. میخوام بگم این معیارهای دوگانه، چطوری این سبش کسی که سب بدهد به این کافر است، ولی این نه فقط نیست بلکه اصلا این رو رواج هم میدهید. خب میخوام بگم این اختناق و این جب و شما داشته باشید، همین قد که حدیث قدیم و بلو به صورت کوتاه هم برای ما نقل کردن خودش هم خیلی قدر بدانید. نگید که این با تو این کتابم باشه تو این یکی هم باشه، اون هم بگوید این هم بگوید. داخل ببینید در تاریخ کبیر، ببینید بخاری صاحب صحیح بخاری این همه حدیث رو آورده، بعدم برای هر کدومش غسل کرده و دو رکعت نماز خونده و بعد میگه بین 600 هزار و بعد بین 400 هزار، بعد کمش کردم تو اینجا رسیدم، اشاره ای به قدیر خم نکرده است در این صحیحش. مثلا بعضی میگن علت این که اینو بلندش کردن بزرگش کردن همینه که خاطر این دیدگاهش. در کتاب دیگرش، کتابی داره بودن از تاریخ الکبیر، کتاب رجالی است، اونجا جلد 4 صفحه 193، من این حدیث میخونم شاید شما خونده باشید، من تأکید روی بعضی فقراته. میخوام بگم روایت های اهل سنت رو اگر میخوانید مثل این طلبه نباشید که المنجد میذاره کنارش لغتی نفهمید، فقط همین لغت رو شده ببینید، تأمل کنید توی مواجهه راوی سائل چجوری گزارش میده، جب رو بشناسید، یعنی جب حاکم بر اون موقع چی میگه. میگه قدم تو الى مکه انا و عبدالله ابن علقمه، راوی میگوید من و عبدالله اومدیم مکه. دیدی وقتی آنم یه شهری میگه میگه بگیم فلان شخصیت اون شهر رو ببینیم، مثلا اومدیم کربلا بگیم زن فلانی، اومدیم مشهد بگیم مثلا فلان شخصیت رو ببینیم. و بها ابو سعید الخدری، میگم تو مکه ابو سعیده. و کان عبدالله ابن ها، عبدالله ابن علقمه، میگه عبدالله ابن علقمه که ببخشید همین همراهش عبدالله کان سبابتن لعلی دهرا، نه که گاهی خوش میداره سب میکرده، میگه سالهای درازی. قال فقلت له هل لك في هذا، یعنی ابا سعید الخدری، نحدث به عهدا، میگه آقا مایل هستی که یه سری به ابو سعید الخدری بزنیم؟ صحابی معروف پیغمبر، با که تا مکه اومدیم بریم یه سری ابو سعید رو ببینیم. قال نعم. قال فأتيناه فقال له هل سمعت لعلي المنقبة. این سؤال اصلا ببینید، ما میگیم اینقدر امیرالمومنین منقبت دارد که قابل قیاس با هیچ کدوم از صحابه پیغمبر نیست، و خود احمد بن حنبل این رو برگفته است این سخنش که اون که ما گویا از فضائل در حق علی بن ابی طالب، هیچ کدوم از صحابه به این اندازه به سند صحیح منقب ندارد. این تصریح خود ائمه اهل سنت. و سوال میبینید میگه هل سمعت، یعنی اصلا همین منقرتی هم داره، شنیدی چیزی؟ قال نعم. فاذا انا حدثتك فسل عن هل مهاجرين والانصار وقريش. تازه میگه ببین یه چیزی هم میخوام نقل کنم، میگه اگه راست باور نمیکنی برو از مهاجرین و انصار بپرس. میخوام این جواب رو براتون تقسیم کنم که این تازه یه حدیث، این سوال رو دقت کنید که اصلا منقبتی به یاد داری، بعد جوابش هم ببینید میخواد تاکید کنه. ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قام یوم غدیر خم فابلغ ثم قال یا ایها الناس اولست اولا بالمؤمنین من انفسهم قالوا بلا قالها ثلاث مرات. این نست عبارتی کیه؟ بخاری در تاریخ کبیر سه مرتبه. ثم قال ادن یا علی فرفع رسول الله صلی الله علیه و سلم یدی حتی نظرت الى بیاض آباتهما، یعنی زیر دستشون پیدا بود، یعنی اینقدر دست رو بلند کردن. قال من کنت مولاه فعلی مولاه ثلاث مرات، سه مرتبه این جمله رو حضرت تکرار کرد. خب اینجا یک کسی که مثل عبدالله ابن علقمه است که کان سبابتا لعلی در، همچین آدمی که زود کوتاه نمیاد که. قال عبدالله ابن علقمه انت سمعت عن رسول الله، خودت شنیدی؟ قال ابو سعید نعم و اشار الى اذنیه و صدره، و بعد اشاره کرد به گوشش، گفت سمعت و اذنای و وعاه و قلبی، هم گوشم شنید هم دلم آن را پذیرفت و در خود جای داد. میخوام بگم یعنی این سوال و جواب و تعجب، انت سمعت هذا؟ ابو سعید خدریز صحابی جلیل القدر از پیغمبر، این همه با پیغمبر بوده که دیدید من مقدمش رو براتون خوندم، که میگه آقا تو خیلی با پیغمبر بودی، تو نماز شرکت کردی، تو جنگ ها با پیغمبر بودی، سفر و حضر، تو اون روایت قبلی که براتون خوندم. و منتها اینجور برا ابن عازب باز از بزرگان صحابت که خودشون دیگه برای خودشون جایگاه دارد، میگه یک کسی از برا سوال کرد یا ابا عمار اشهد علی بدرن، علی در جنگ بدر، اصلا جنگ بدر قوامش به امیرالمومنین، پیروزی اسلام در جنگ بدر مرهون رشادت های امیرالمومنین. ببین وقتی یه چیزی به این بیانی، یعنی به این که اصلا هیچ توضیحی نداره و هیچ غباری روش ننشسته است، اینجوری یکی از برا میپرسد، میگه قال حقا. بعد و همینطور میگم اینا زیاده. ببینید انا ابن عساکر در تاریخش، این دوتا بگم و بعد بگذرم ببخشید طولانی شد، که لا یثبت احد خلافت علی الا قتلته، عبارت حاکم هست در اونجا که از سهم ابن حسین اسدی قال هادا هارون یقول کذا، در تاریخ خطیب، تاریخ بغداد خطیب وافی بالوفیات و و و نصر ابن علی الجهزمی، باز از راویان اهل سنت است، یه حدیثی از فضائل امیرالمؤمنین خواند، امر المتوکل یعنی متوکل عباسی خلیفه دستور داد که هزار، فامر المتوکل ان یضرب الف صوت، یعنی هزار تازیانه. اینجا یه حاشیه داره مرحوم پدرمون نوشته لو ارتکب شرب الخمر او الزنا او اعظم کبیر، اگر زنا مون کرده بود، اگه شو بخن گناه بیشتر، شما کدوم گناه بیشتر قبول داری؟ آره این یک دهم این هزار تا عاقبتش نمیشد. چقدر این تفاوت رو ببینید که یک فضیلتی از امیرالمؤمنین هزار ضربه شلاق. میخوام بگم اینا رو کنار هم بگذارید بعد قضاوت کنید. واقعا میخوام بگم نگید که آقا مثلا فرضیه که تو 20 تا کتاب بیاد تو 7 تا کتاب اومده، تو 5 تا کتاب اومده. آقا همون 5 تا مهمه، در حدی که با شرایط رو بدونی که اونا نمیتونستن، یا شلاق میخورده یا نمیدونم، اون میگه لقتلت، اگر از فضائل علی صحبت میکردن مرا میکشتن، زوری میگه. و اینم سخن آخر از ابو حنیفه است که در یک جمعی حاضر میشود در کوفه، تذاکرنا، این حرف شد، حرف تو هم شد، گرده کردن دور هم نشستن، بحث از علی شد و دار بیدنا کلامون فی غدیر خم، بحث از غدیر خم به میان آمد، ابو حنیفه به من گفت قلت لاصحابی لا تقروا لهم به حدیث غدیر خم. حواستون باشه، حالا ما بین خودمون نشستیم، خودشون مثل همان دیگه، هرکی با همسنخ خودش حرف میزنیم، آره غدیر خم خطبه فلان حرف، اما جلوی شیعه ها، جلوی
اونها یه وقتی اقرار نکنید که حدیث قمی بوده است. میخوام ببینید کتمان رو اصلا دستور میدهد شیخشون امامشون که مواظب باشید در حلقه هایی که اونها هم شرکت دارند حرفی از حدیث غدیر خم و اینها نزنید و از اینها. خب حالا ببینید، میخوام بگم که اصلا یه عده‌ای نیاوردن خطبه رو، این که جای خود دارد هیچ، به قول بعضی ها. بعضی هم آوردن به صورت ابتر حتی حدیث غدیر رو، ابتر یعنی سرطنش رو زدن که اصلا نامفهوم باشه چی بودی نقل کردی. توی تاریخ باز جای دیگه الکنا مال همین بخاری صاحب صحیح بخاری روایت میکنه، اونجا الکنا که میگم یعنی اشخاص رو به کنیه معرفی، مثلا نمیگیم ابو سعید ابو فلان، اشخاصی که به کنیه معروفند و اونجا آورده در این مجلد. بعد میاد مثلا فرض کنید که ابو لیلا، میخواییم ابو لیلا اگه راویان جز راویان هست شرح حالش چیه، گاهی شرح کوتاه یک جمله دو جمله یک سطر راجب یکی میارن، بعد یه تیک حدیث هم که ناقل راوی اون حدیث هست میارن با عنوان نمونه که این ابو لیلا این حدیث رو روایت کرده است. میگه ابو لیلا مولا ابن سعید ابو عاصم قال اونان حرفا نخونم همشه، و حبیب ابن یسار سمع ابن ابی اوفا رأیت النبی صلی الله علیه و سلم اخذ بعضده حتی رأیت بیاض الطیر. آقا چیه اخذ بعضده؟ این زمیر به کی برمیگرده؟ آخه تو باید این اسم ظاهر بیاری بعد زمیر بیاری بگی این مال اینه، اخذ بعضد کی؟ بعد همینقدر دست یکی را گرفت تا من سفیدی زیر دستش را دیدم، خب دست کیو گرفت؟ بعد چی فرمود؟ ببینید حتی اون دنبالش که من کنت مولا هم نیست، نه فقط قبلش نیست بعدش هم نیست، تمام شد، به همین مقدار اکتفا کرده. خب شما بگید که اینو میشه درستش کرد، توجیهی دارد. همین کار رو ابن حجر عسقلانی در لسان المیزان، شمس الدین ذهبی در تذکرة الحفاظ، اینا من آدرس اینجا نوشتم، نمیخوام دیگه اینجا درس حدیثی بدم، آره بحث حدیثی بکنم، همینطوری آوردن. یعنی ببینید چجوری نمیخوان بگن این حدیث قدیره، قبلش چی بوده بعدش چی بوده، مجبورن به خاطر اینکه اون راوی و حالا راوی این حدیث به مناسبتی هست به صورت خیلی تیکه شده میارن. لذا عرض میکنم خدمتتون که حالا عبارتی دارد ابن شهرآشوب مازندرانی در مطالب و نواسک، اینم براتون بخونم، حیف ندید همه جا چند تا کاغذ بخورم میبرم بعد نمیرسن همشو بخونم، لذا باید یه انتخابی. مرحوم آقای عاشق محمد رضای ماماقانی رضوان الله تعالی علیه، تازه از دنیا رفتن خیلی وقت نیست که با این متن کار کردن، ثوابی هم به روح ایشون برسه انشاءالله، در روایت قدیر ابن شهرآشوب مازندرانی عبارتش رو میخونم در این کتاب مطالب و نواسب: ولقد عدل مصنف کتب الصحاح عن ایراد اکثر مناقب اهل البيت. یا این صاحبان الصحاح عدول کردن از اینکه بیشتر مناقب اهل بیت رو برای ما نقل کنند. او اجتنبوا عن مطالب اعدائهم، مناقب اهل بیت و مطالب و بدیهای دشمنان اهل بیت رو هم اونا رو هم حذف کردن. لما فیه من تنبیه المستضعفین، چرا این کار کردن؟ غرض ورزیه آمدانه است، برای اینکه آدمایی که کم آگاهند یه وقتی آگاه نشن، هوشیار نشن، همونجور که بودن باشن و حرفای اونها رو بپذیرن. المستضعفین علی النظر فی احوال القوم، یعنی اهل سنت. و کانوا یروون نصف الخبر او بعضه، هم که من از خرم خدمتتون ببینید یه تیکه از روایت رو میارن قبل و بعدش رو نمیگوین. و هبهم باش حذف کنن، گیرن به قول امروز که این کار رو بکنن. و هبهم حذفوها من الصحاح ایستطیعون ان یحذفوها من التاریخ، از صحاحشون حذف کردن قبول، اما از تاریخ اسلام میتونن واقعا همه اینا رو محو کنن. و السیر و الامالی و السنن و الجوامع و التفاصیل التي طبقت الارض، این که عرض میکنن مثل مرحوم علامه امینی از دل کتاب های مختلف کشیدن بیرون شواهدو، یعنی آقا تو صحیح نیاوردی نیاوردی، حالا به هر جایی خدا میدونه روز قیامت با تو چه معامله ای، اما من الان دیگه دست کوتاه نیست، منابع دیگه ای هم هست ولو منابع حدیثی نباشه، میتونه منبع جغرافیایی باشه، تاریخی باشه، چی باشه. خب لذا ما چیکار میکنیم؟ ما به هر چیزی، نه به هر چیزی، یعنی مثلا به هر موضوعی رده علمی تمسک میکنیم، کمان که اونجا از کمال القلوب براتون گفتم. باز یک کتابی هست فرض کنید که المحاسن والمساوی، آنه اصلا به نظرش نمیاد، مال یک آقایی به نام ابراهیم البیهقی، قدیمی هم هست، قرن سومی هم هست، از شاگرد پسر سندی ابن شاهد بوده که زندانبان امام کاظم دیگه. ببینید میخوام بگم این طبقه، بله آره بله، شخصیت مهم سندی ابن شاهد خیلی جالبه، خودش زندانبان اینقدر امام کاظم رو اذیت کرد ولی اولاد شیعه شدن و خیلی هم شیعه ولایی شدن. بعدش اینجا نقل میکند این چیزهایی توش توی المحاسن والمساوی، یعنی خوبی ها و بدی ها، اومده آدم ها رو شمرده، هر آدمی، حالا نفکر کنید شیعه از سنیه، راجب ابوبکر و عمر و اینا هم داره، ولی به علی که رسیده است اول محاسنش رو میگه، حالا مساوی، مساوی اعدایش، نه اینکه مساوی خودش، یعنی دشمنان این علی چه بدی هایی داشتن. باز اونجا اشاره به این من کنت ولیه، من کنت مولا و این عبارت ها رو توی این کتاب المحاسن میخوام بگم، فقط شما دنبال کتاب حدیثی نگردید. لذا ما کاری که الان میکنیم میگیم آقا ما اولا که در متون ما اومده است، در روزت الواعظین فتال و در احتجاج طبرسی و در چه و چه اومده است. ثانیا شما، بله الان وقت میدم بهتون، ثانیا اگر میگید این به این طول و تفصیل نبوده است، خلاصه تر بوده است، فقرات این خطبه چیزی نبوده است که در تاریخ اتفاق نیفتاده و پیامبر جای دیگه نگفته، که شما تعجب کنید که یه معلومات جدیدی رو پیغمبر داره میفرماید، یک کراماتی، یه مناقب تازه‌ای داره به گوش ما میرسه، تو قدیر خم قبلا ندیدیم مثلا پیغمبر راجع به علی اینطوری بگه، در حالی که بخش این خطبه مستند است، یعنی میشود این رو رد پاشو پیدا کرد در فلان واقعه، در فلان حادثه، در جز وقت گذشت. لذا مرحوم علامه جعفر مرتضی عاملی هم در این سیره الصحيح من السيره میگه اذا تاملنا في نص خطبه القدير وما جرى في التهنئه به، اگر ما تاملی بکنیم، للذي رواه محمد بن جرير الطبري صاحب التاريخ المعروف والتفسير الموصوف ورواه الطبرسي في الاحتجاج واخرون ثم راجعنا النصوص المختلفه الاخرى. آره فقط اون رو نگاه نکنید، بیاین بقیه نصوص رو هم ببینیم، کنار هم بگذاریم، فنخرج بنتیجه حاسمه و هی انه نص جدیر به تأمل. اینجا یه نتیجه خیلی قطعی به دست ما میرسد که این خطبه قدیم خطبه نیست که ما به راحتی از کنارش بگذاریم و بگیم نخه. اولا که من براتون توضیح دادم و خودتون هم میدونستید که چه جبی بوده است، اینا خود اون تیکه یه تیکه رو نمیتونستن نقل کنن دیگه، بیان همه این کرامات و مناقب امیرالمومنین یکی یکی بشمارن که پیامبر چنین فرمود و چنین فرمود، واقعا توقع بسیار بیجایی است. حالا ختم کلام که این دوست ما 20 سال پیش، چقدر پیش، آقای امیر تقدمی، نور الامیر فی چی خطبه القدیر، کتابی ایشون تألیف کرد و بعدش تکه های این حدیث قدیر رو تک تک مستندسازی کرد، یعنی این تکه، این جمله در فلان منبع اومده، این جمله در فلان منبع اومده، کار قدیمی ایشون هست. الان که کتاب المانی رو نوشتن که زیر چاپه انشاءالله که چشممون روشن بشه. از اینکه خیلی تصویر در سخن دادم عذرخواهی میکنم و انشاءالله که مفید بوده باشه این عرایض بنده برای هم من و هم برای شما، و از خدا خواهانم که ما و شما رو از موالیان حقیقی مولا امیرالمومنین علیه السلام قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.